آسمان بار امانتی سنگین را امانت داران اینک به اهلش سپرده است. این ماه تابان عاشورای حسینی است که به روایت آه حکایت می شود. ماه به روایت آه. ماه به روایت آه، روایتی مستند از گفتگوهای پیرامون ماه تابان عاشورای حسینی است، حکایتی دیر آشنا از حدیث بندگی و دلبردگی. ماه به روایت آه مستندی است گفتگو محور با شخصیت‌های مشهور آیینی، مستندی که می‌پردازد به موضوعات مختلف پیرامون ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان کربلا.
سلام علیک یا سار الله.
کاری از گروه تولید و تأمین شبکه رادیویی گفتگو.
بینید، ما وقتی در مورد اشیایی مثل انگشتر و تسبیح و سجاده و خاک صحبت میکنیم، میگیم اگه اینا نماد و نشان بشن که به شما تذکار بدن، یاداوری کنن، زیارت دوست رو، یاد دوست رو، بودن با دوست رو و معارف اون دوست رو ارزش پیدا میکنن در این حالت، اون وقت ببینید جاهایی، محافلی، مجالسی که تابلو سردر ورودشون اینه که محل سوگواری ابا عبدالله الحسین، از همون اول بر پیشانی دارن هدف، نیت، همه چی مشخص. داخل هم که میشید محل ترویج و تکثیر معارف دینی هست، از پیام امام حسین گفته میشه، از داستان کربلا ذکر میشه، مقتل خونده میشه، ذکر مصیبت میشه، ذکر مصیبت در کنار ذکر معارف امام حسین اتفاق میفته. اینجا دیگه به طریق اولا یه جایی هست که میتونه تأثیر بسیار مستقیم و به سزایی روی شما داشته باشه در ارتباط گرفتن با امام حسین.
رضا رفیع، شاعر و طنز پرداز،
حضور در جایی که شما رو دعوت میکنه به یادآوری داستان کربلا، علت حرکت امام حسین به سمت نینوا و خروجش از مکه و مدینه و تک تک داستانهایی که در یک داستان به نام کربلا آفریده شد و هر کدوم جای صحبت داره، به همه اینا اگر اون محفل شما رو متوجه کنه، هی یاداوری کنه و این یاداوریه باعث بشه که شما اشک بریزید، این اشک مقدسیه، این اشک ارزشمندی هست و این محفل و مجلس عزاداری به این شکل شما رو در مسیری قرار میده که از حق دور نشید. اگر در طول سال پرده غفلتی روی ذهن شما، روی دل شما مینشینه، این مجالس امام حسین فرصتی میشه که تلنگر به شما میزنه. یه تلنگر یعنی یه مقدار از این خاکا، گرد و غبارها از روی دل شما برخاست. این تلنگر در وعظ و در ذکر مصیبت اتفاق میفته، در مقتل خانه اتفاق میفته، کلن در مجلسی که ذکر امام حسین میشه اتفاق میفته.
ما از یک طرف دلمون خوشه به این که مسلمونا، متدینا، شیعه ها به حمد الله و المنه این جور دارن از دل و جون دور امام حسین پروانوار میچرخن و به برکات این چرخش های دور امام حسین حرفای دینی بهشون زده میشه، کم کم او کارهای خلاف دینی هم که میکنن کنار میذارن، آدمای خوبی میشن.
حجت الاسلام کافی
عرق میخوره زیر چادر سید الشهدا میاد توبه میکنه، قمارباز بوده پای منبرام یاد آدم میشه، مال مردم خور بوده انسان میشه، رباخور بوده به وسیله این تبلیغات اسلامی در زیر سایه سید الشهدا رباخوریش کنار میذاره و امثال اینا چقدر حقایق و مطالب اسلامی و دینی زیر چادر سید الشهدا برای مردم گفته میشه به اسم امام حسین. ها هم خوب میشن دو آدم میشن.
بنابراین حفظ مجلس امام حسین به عنوان اقامه عزا گفته میشه، یعنی در واقع هم اون جهت بندی و جبهه بندی تاریخ که ما رو در کدوم سمت میخواد قرار بده، یعنی هم میخواد خودش موضوعیت داشته باشه، اون روابط عاطفی تقویت بشه، تثبیت بشه در درون، و هم در برون اون روابط اجتماعی و اخلاقی و دینی حتی، یعنی گسترش فرهنگ دینی انجام بشه. بنابراین و حفظ مجلس امام حسین دو جنبه داره، هم خودش موضوعیت داره، ارتباطات عمقی و درونی در آدم ایجاد میکنه، هم طریق است برای ارتباطات دیگه که در واقع ارتباطات گسترده اجتماعی ایجاد میکنه، و در روایات امام خیلی توصیه شده به حفظ مجلس و خود ائمه هم داشتن برنامه و مجلس که مجلس در واقع اقامه ذکر حضرت حسین بوده.
در قیامت پیش ماست در همان درجه‌ای که ما هستیم، هر که یاد کند مصائب ما را و بگرید بر آن مصائب، چشم او گریان نخواهد بود روز گریان بودن همه چشم ها، هر که یاد دیگران بیندازد مصائب ما را و بگرید و بگریاند بر آن مصائب، قلب او نخواهد مرد روزی که دلها می میرند، هر که بنشیند در مجلس احیای مکتب ما. مژده ها مژده امام رؤوف علیه السلام است.
حالا تو این وسط اگر همه هم اینجوری هم تو حیفه، قدر خود رو بدون، میتونستی اصلا نگه امشب تو این مجلس، برو برو بی بخواب، ولی حالا که اومدی این همه راه تو ترافیک تو غیر ترافیک فلان حرفا، ببین اصلا به بغل دستید کاری نداشته باش، واقعا یک حس فردی بین تو و امام حسین برقرار می شود، نمیگم برقرار کن، خب بگم می شود، یه حس فردی بین تو و امام حسین برقرار میشه. و چقدر جالبه که اینجا فرد و جمع با هم جمع میشن، چون کناریت هم ممکنه همین باشه، اون یکی هم همینطور باشه، یه مرتبه نگاه میکنیم بینیم که یه نگاه فراگیری حضرت حسین به یه خیمه داره، چنانچه واقعا تو خود خیمه امام حسین شب عاشورا این تعدادی که بودن حسای مختلفی داشتن، یه جور نبودن، اما حس مشترکشون این بود که هم اونا خیلی عاشق ابی عبدالله بودن، هم امام حسین خیلی همشون رو دوست داشت، خیلی خیلی دوست داشت. بنابراین این حس رو حیفه که خرابش بکنیم.
استاد سید مجتبی حسینی،
ببینید ممکنه توی مجلس یعنی 100 نفر هم هستن، ولی توی دو نفرشون اون مجلس اعضای اصلیه، تو 98 8 نفرشون نیست، یا برعکس. ببینید ما اینجوری به قضایا نگاه میکنیم، مثلا اون داستانی که برای اون صحابی امام صادق بود تو مسجد الحرام حضرت نشونشون داد که تو این تعدادی که ببینید دو سه نفرشون واقعا اون حاجی هن، بقیهشون زجه زنن، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج هن. این است که یه مقداری باید با یک سطح فکر لطیفتر و بالاتر و قضیه نگاه کنیم، حتی تا یک رفت تو خونش این کار رو که باز توی داستان هم زیاد شنیدیم، تو خونش ممکنه که همچین یه دونه مجلس درست بکنه و اون مجلسه بسیار هم اتفاقا محترم باشه، خیلی هم حضور روح و راه اهل بیت توش باشه، و یک مجلس میلیونی هم یه جای خدای نکرده باشه، خدای نکرده که اصلا این هدفش چیز دیگه ایست و استفاده از نام امام حسین چه من استفاده ابزاری و و و و هیچ خبری هم نیست. پس ما یه مقداری کیفی‌تر، خصوصا چون الان شما ذکر کردیم که برنامه جوان هست، اینه واقعا انتظار ما از جوان این است که این مقوله ها رو با یک نگاه تازه تر و لطیف تری نگاه کنه، وقت از توش هم لذت ببره هم رشد و تعالی رو پیدا کنه.
این حسین چی
ماه به روایت آ گفتگوهایی است برآمده از جان برای روایت یک ماه که ماه تابان و عاشورای حسینی است. ماه به روایت آ مستندی است گفتگو محور پیرامون موضوعات مختلف عاشورایی که همه آنها را پیوند می‌زند به موضوعات معنوی.
یک روایتی هست من اینو خیلی دوست دارم. الا ان فی ایام دهرکم نفحات، که وقتایی پنجره‌ای رو به دریا و خورشید، رو به یک دشت و صحرا به سوی شما باز میشه، یک نسیم حیات بخش ربوبی میاد به سمتتون. الا حواستون باشه، فتعرضوا لها، خودتون رو در معرضش قرار بدید. و حالا احساس میکنم محرم یکی از همون نفحاته، یکی از همون پنجره هایی که رو به سوی دل مردمون باز میشه با روزه حضرت مسلمش، با روزه حرش، با روزه اصحاب و یا با روزه علی اصغرش، با روزه علی اکبرش، با روزه حضرت عباس، با روزه امام حسین، با روزه حضرت زینب، با روزه رقیه. اصلا میگم داره حرکتت میده و تو وقتی که این پنجره رو باز میکنی و خودت رو در معرضش قرار میدی احساس میکنی حالت جا اومده، واقعا دل مرده بودی و حالا امام حسین اومده سوار این کشتی بشی و حرکت بکنی و دلت رو زنده بکنه و انشالله برسی به اون جایی که باید برسی.
نجم الدین شریعتی مجری.
و این یک فرصته، یک فرصت بسیار بی نظیر و بی بدیل، هم برای ما، هم برای اونهایی که مداح این جلسات هستند، روزه میخونن، هم برای منبری ها، سخنران ها. دلا خیلی آماده است. حکایت محرم حکایت ماه رمضونه، حکایت شب قدره. برای ماها محرم از شب اولش 10 شب قدره.
منو جدا شدن از کوی تو خدا نکنه.
این نفس گناه آلود دخیل اهدن از صراط چشمهای توست یا ابا عبدالله.
خدا هر آن چه کند از تو هم جدا نکند.
مگر تو برداری حجاب بین ما و روزگار آمدن مهدی علیه السلام را.
صفای دل توییم، دل زهر چه داشت صفا، صفا ندارد اگر با غمت صفا نکند.
مرحوم شوشتری در کتاب خصائص فرماد این که میگن یا من الاجابت تحت قبته، امام حسین یکی از برکات وجودیش و یکی از ثمرات شهادتش اینه که دعا تحت قبهش مستجابه. حالا تکلیف من و شمایی که مثلا توفیق نداشتیم مشرف بشیم چی بوده؟ مرحوم شوشتری میفرماد این هیئت‌های عزاداری و این جلسات روزه همون کار تحت قبه سید الشهدا رو میکنه، هرچی میخواید برید اونجا بگیرید، شعبه ای از قبه امام حسین علیه السلام. این یک حرف خیلی مهمیه به نظر من، یعنی این جلسات خیلی رفتن حاجت گرفتن، ما که برای حاجتش هم نه، برای اون ارتباطه، برای اون پیونده، برای عاقبت به خیری خودمون و بچه‌هامون و نسلمون و جامعه‌مون. و صاحب این جلسات هم حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسین، امام زمانه.
امام حسین علیه السلام به خاطر اون شهادت جان گداز و قیام و حماسه بیمانندی که از خود نشان داد در پیشگاه خدا دارای چنان جایگاه رفیعی است که خداوند نظر لطف خاصی به امام حسین علیه السلام دارد. ما در روایات داریم که و در تعالیم دینیمون داریم که زیر قبه امام حسین علیه السلام دعا مستجاب میشه و مسافر میتواند نماز خود رو در زیر قبه امام حسین علیه السلام کامل بخواند. این ویژگی خاص حضرت سید الشهدا علیه السلام.
دکتر رجبی دوانی،
حالا اگر ما در مجلس سید الشهدا علیه السلام که با اخلاص وارد شویم و عرض ادب به ساحت مقدسش بکنیم، طبیعی است که دعاهای ما در این مجلس برآورده خواهد شد و اگر در رأس دعاهای ما فرج امام زمان علیه السلام باشه، این دعا قطعا در پیشگاه الهی مورد توجه واقع خواهد شد.
هر کجا بزم عزایی برپاست، شعبه از حرم توست حسین. در هر حال شما وقتی میرین وارد مجلس امام حسین میشید، شما خودتون رو در حرم امام حسین ببینید. حالا ما شعر و شاعری کاری نداریم، روایت داریم اصلا، که در هر حال اونجایی که نام امام حسین، ذکر معارف امام حسین، ذکر توسل امام حسین هستش، یقینا اونجا شعبه از حرم آقا سید الشهدا است.
مدراه اهل بیت سید احمد صالحی خانساری.
اما اون آقا گفتن که آقا برای رونق مجلس، برای عنایت آقا به مجلس جدشون سید الشهدا و مادرشون حضرت زهرا، شما در هر مجلسی نام حضرت مهدی و یاد حضرت مهدی و دعای حضرت مهدی رو یادتون نره. و بنده هم برای من یقین شده که وقتی با نام ایشون شروع میکنم مجلس از صفای بیشتری برخورد.
اما با این تعبیر امام صادق علیه السلام نشان میدهد که مجالس امام حسین علیه السلام بهترین جایگاه برای اجابت دعای ما در جهت تعجیل فرج امام زمان ارواحنا فدا خواهد بود.
دکتر رجبی دوانی،
وقتی که خداوند نظر خاص و ویژه‌ای به مجالس عزای امام حسین علیه السلام دارد، طبیعی است که در اونجا هم دعاها بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین من توصیه میکنم به عزیزانی که توفیق دارند ذاکر و ماده اهل بیت علیه السلام به ویژه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هستند، به گونه‌ای کار خود رو سامان دهند که وقتی مردم به حال و معرفتی میرسند و احساسات پاک اونها تهییج میشود، در اوج این معرفتی که پیدا میکنند و احساساتی که بروز میدهند، اونها هدایت بشن به طرف دعا برای فرج امام زمان ارواحنا فدا.
این فرهنگ عاشورایی مهدوی، این مزج اینجور نیست که نبوده باشه، هی آمده شیاطین انس و جن اینو کمرنگ کردن. من و شما وظیفه داریم این رو زنده نگه داریم. یه هیئتی هم 45 سال هم از 4-5 سالگی تو مجالس بودن. آخر قصه یا حجت ابن الحسن عجل علا ظهورک رو به قبله، یعنی بوده، همیشه بوده. تو اعصار مختلف تغییر اولویت های اتفاق افتاده و این کمرنگ شده. باید این پرچم رو برافراشته نگه داریم.
مداح اهل بیت حاج محسن فرهمند.
یعنی همون جوری که شما وقتی آب میخوری، شیعتی، مهما شربت و ما اعذ بن فذکرونی، به همون مقداری که شما مقیدی که آب که میخوری بگی صلی الله علیه و آله عبدالله، باید وقتی تو مجلس سید الشهدا میشینی ناخودآگاه به یاد قربت امام زمان باشی. به همون مقدار اینا به هم مربوطن که نوشیدن آب گوارا و یاد کردن سید الشهدا.
فهمیده بود چرا به شیعه های من از مظلومیت من نمیگویید؟ من هم شبیه جد شهیدم، هر روز ندای حل من ناصر سر میدهم. من هر روز ندا سر میدهم و جوابی نمیشنوم. چرا میان روزه ها و گفته ها و نوشته ها از مظلومیت حسین به مظلومیت من گریز نمیزنی؟ مظلومیت من گریز
چرا اصلا اینقدر غم و غصه هست؟ برای اینکه انحراف ایجاد شده و این انحراف هر روز عمق پیدا کرد تا امروز به غیبت امام زمان منجر شد. همش یک ریشه داره. حال که اینجوره و با اون عنایت به همه این حلقه های زنجیره‌ای که گفتیم، مجلس اعضای سید الشهدا باید یک بخش ویژه‌ای داشته باشد در افزودن بر فرهنگ انتظار و فرهنگ مهدوی، که لااقل من و شمای امام حسینی رابطه هم با امام زمان تنگ تر بشه، لااقل بچه من و شمای مذهبی هیئتی امام عسل السلام رو از فضای این امکان و پتانسیلی که ایجاد شده اسمش هست تریبون حسینی بیشتر بشناسن. حالا تبلیغ واسه امام زمان میخوای بکنی؟ میخوای دلها رو با امام زمان پیوند بدی؟ بذار وسط مجلس سید الشهدا. یه شعار نیست، این یه شعوره، یعنی این یه جور فرهنگ سازیه که هیئتی‌های ما، مجلس بگیرهای ما، سخنرانان ما، دعاخانهای ما، روزخانهای ما، نوحخانهای ما چطور بوده که 50 سال پیش بوده الان نیست، هست، بیشترش کنیم، تقویتش کنیم، تعمیقش کنیم.
این است که باید تمرین کرد، این فرمایش شما رو باید تمرین کرد، به مرور تمرین دیگه ملکه میشه. وقتی ملکه شد اون وقت بعد میگرده به همین که خود سفارش اکثر دعا به فرج آقا امام زمان علیه السلام رو، این دیگه جا میفته و بعد این جا انداخت، این فرهنگ سازی میخواد.
شاعر و مداح اهل بیت حاج مهدی آصفی،
این فرهنگ سازی میخواد و بهترین جاش همین مجلس اهل بیته، بهترین جاش هم همین مجلس اهل بیته، چون ائمه ما نسبت به مجلس اهل بیت اسمت دارد مخصوصا این سید شده یه احترام وافری داشتن و خب این مجلس هم مورد علاقه حضرت حجت علیه السلام هست که باید اینو فرهنگ سازی کرد و تذکر خوبی بود که اینا یه وقتی غافل میشن، باید اینو به طور کلی در مجالس جا انداخت، مخصوصا عزیزان مداح جوان که من خوشحالم هم از نظر شعر و شاعری به حمدالله شاعران خوبی به عرصه وجود اومدند و به هر حال حرفی برای زدن دارن و هم مداح جوان رو باید اینو تشویق کرد، بهشون به هر حال آموزش داد که این امر تعجیل در امر ظهور از خدا بخوام، مخصوصا در مجلس که فکر میکنم که بالاترین کلمات باشه، بالاترین آموزش ها باشه که انشالله خدا کمکشون کنه بتونن به هر حال اونی که آقا امام زمان علیه السلام میخواد انجام وظیفه کنن. انشالله
اینی که بر ما لازمه در هر حال دعا و فرج ایشون بکنی، خودشون فرمودن در مجالس اعضای حضرت ابا عبدالله الحسین تو مجلس دعا کنید برا فرج ما.
پیر غلام اهل بیت حاج مهدی آل آقا،
برا فرج آقا حجت ابن الحسن در مجالس امام حسین باید خیلی دعا کرد، نه به آخر سر یه دعایی بکنیم کفایت نمی کنه، دعا رو باید در هر حال وسط روزه اللهم عجل و دیگر فرج دعا کنیم برای فرج آقا مولا حجت ابن الحسن انشاءالله، چون همه گرفتاری ما با فرج او برطرف میشه.
وظیفه ما شیعه ها دوستان شب و روز دعا کردن برای فرج آن عزیز خداست.
استاد حاج قدرت الله لطیفی نسب:
قرض از تشکیل مجالس هم که ما میدیم، این از وظایف ماست که باید در ایام محرم سفر و بلکه در تمام سال همینجورم هست، ما مجلسی نداریم جز این که ذکر مصیبت میشه، روزخانی میکنیم، گریه میکنیم، عزاداری میکنیم برای عزیزان خدا، این هست. اما از برکت همون عزاداری، از برکت همون روزخانی، از برکت همون تشکیل مجالس عزا ما باید نتیجه بگیریم، دعا کنیم برای فرج وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه.
این یکی از نشانه های قربت آقا امام زمان.
شاعر و مداح اهل بیت حاج علی انسانی
که با تأسف در مجالسی که بهترین مجالس است و حضور ملائک مقرب حس میشه، یعنی مجلس توسل و تمسک و توجه به حضرات معصومین از موالیانمون به ویژه ابا عبدالله الحسین، خاصه با حال اشک و تطهیر روح اونجا به قول صاحب که زیر سپه دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند، اونجا در اون زمان متعالی باید از ولی نعمت خودمون که آقا امام زمانه به یمنهی روز قلبرا و به وجودهی سبتت الارض و سماه، اونجا باید با کمال توجه دعا برای فرج آقا، خوشنودی آقا، سلامت آقا با خلوص داشته باشه.
اینجا یادم افتاد از حضرت آیت الله سیبوی در اون منزل ما 10-12 سال بعد از آقایون ایشون منبر مشرف میشدند و روزه میخوندند، و ایشون این جمله را فرمودن که من یقین دارم که مجالس خود امام حسین شعبه ای از حرم ابی عبدالله، یقین دارم، ایشون میفهمم یقین دارم محکم. اگه اینجوریه نکنه ما تو این مجالس خود امام حسین آقا را فراموش کنیم.
مداح اهل بیت حاج احد خجسته:
خیلی عجیبه، من واقعا بعض مواقع روحن چسل میشم. اون آخرین موقعی که روزه تمام شده تو مجالس، آخرین موقعی که باید نتیجه بگیریم، آخرین موقعی که باید ادعا مخ العباده، مخ تمام عبادت دعاست، میخوایم دعا کنیم، ای بسا کسانی هستن که یه مرتبه مجلس رو ترک میکنن، اینها متوجه نیستن، بیچارن. ما یه ساعت فرمود خدا رحمت از حضرت های فلسفی و بزرگانی مثل ایشون میفهمیدن، ما یک ساعت سخنرانی میکنیم به امید این که آخرش 10 دقیقه روزه بخوانیم و آخر روزه دعا بکنیم. دعا که میگن چون بلندشین از مجالس ترک میکنیم، این خودش یه قربت آقاست. یکی از قربت های آقا امام زمان همینه که ما چه ازش دم میزنیم به قربت آقا متوجه نیستیم.
به اطلاع شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو میرسانم، هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:05 است. اینک با پخش برنامه تا لحظه دیدار به اتفاق شما عزیزان شنوندگان محترم به استقبال اذان مغرب به افق تهران می رویم. از همگی شما شنوندگان ارجمند التماس دعا داریم. این برنامه به مدت 56 دقیقه تقدیم به شما عزیزان.